بهترین نمونه این اندیشه نبرد کیخسرو پادشاه نیکی ها و روشنی ها با افراسیاب پادشاه بدی ها و تیرگی هاست. فردوسی در جای جای شاهنامه نیکی ها را می ستاید و بر بدی ها و تیرگی ها حمله می کند. در دو شاهکار بزرگ هومر، ایلیاد و اودیسه نیز همین ساختار فکری یعنی نبرد نیکی با بدی، ظلمت با نور و حتی مجادله خدایان که آفریننده نیکی ها و بدی ها هستند به وضوح آشکار است. از این دو کتاب چنین برمی آید که خشم قوای اهریمنی را می توان با وردها، دعاها و عبادتهای مختلف و قربانی کردن بر احمد تبدیل کرد. برای نمونه در کتاب اودیسه پوزیدون خدای دریاها و چشمسارها بارها بر اولیس خشم می گیرد و کشتی او را در میان امواج دریا در هم می شکند و او را اسیر امواج سهمگین می کند و اولیس هر بار که نجات می یابد برای فرونشاندن خشم او قربانی می کند و در واقع تلاش می کند خشم و زیان او را به رحمت و لطف تبدیل کند. البته شک نیست که نبرد نیکی و بدی همواره در جهان وجود داشته و انسان به حکم فطرت خودخواهان پیروزی خیر بر شر است. با این حال پژوهشگران حوزه اسطوره و حماسه دلایل گوناگون دیگری برای مشابهت شاهنامه با ایلیاد و اودیسه در این زمینه ذکر کردند. عده‌ای از محققان از جمله دکتر مهرداد بهار بر این اعتقادند که اساطیر ایران تا حدودی الهام بخش از اساطیر و آیین‌های آسیای غربی است. به باور دکتر بهار همان گونه که مردم سرزمین‌های دیگر با اقوام گوناگون و ملت‌های دیگر ارتباط و پیوند برقرار کرده و از یک دیگر تأثیر پذیرفته‌اند، اساطیر ما نیز با اساطیر ملت‌های گوناگون درآمیخته و از آنها اثر پذیرفته و بر آنها اثر گذاشته است. به اعتقاد دکتر محمد معین، اساطیر ایرانی از خانواده اساطیر آریایی است که شاخه‌ای از اساطیر هند و اروپایی به شمار می‌رود و یونانیان نیز خود یک شعبه از هند و اروپاییان بودند که به باختر مسافرت کردند. بدیهی است که اندیشه نبرد ظلمت و نور یا مبارزه روشنایی‌ها و تاریکی‌ها در آیین یونانیان و ایرانیان موجود بوده است. یکی دیگر از علل مشابهت‌های بین حماسه‌های فردوسی و هومر، تلفیق فرهنگی و اجتماعی بین ایرانیان و یونانیان به ویژه در دوره پادشاهان یونانی سلوکی در ایران بوده است. البته در این دوره مردم و اشراف ایرانی به حکام سلوکی روی خوشی نشان ندادند، اما تبادلات فرهنگی و اقتصادی گسترش یافت. به عنوان مثال، با وجود آن که پادشاهان سلوکی زمین‌های زراعی سلطنتی را به اشراف دادند تا آنها سلوکیان را در برابر دشمنانشان یاری دهند، اما این مالکان بزرگ هرگز به حمایت سروران تازه به دوران رسیده سلوکی بر نخواستند و آنها را یاری نکردند. به همین دلیل هم بود که سلوکیان فقط بر یونانیان و شهرهای یونانی نشین آسیا تکیه می کردند.
شگفت آمدش گفت از ایران سپاه، چون این دختر آید به آوردگاه، زنانشان چون این ایران سرا. چگونه مردان و جنگ آوران.
البته در همین دوره وضع در خاور ایران یعنی سرزمین بلخ و سغد به گونه دیگر بود. به اعتقاد دکتر مهرداد بهار، مالکان اشراف ایرانی این منطقه با حکام یونانی همکاری کردند و بدین سبب اوضاع اجتماعی بلخ و سغد در این دوره به شدت شکوفا شد. به قول سیاح معروف چینی چانگ کئین، بلخ به تنهایی بیش از 1 میلیون جمعیت داشت. یونانیان بلخ را با صفت گرانبهاترین می شناختند و آن را گوهر ایران نام داده بودند. این نزدیکی وسیع مالکان اشرافی ایران با اشراف حاکم یونانی که برشت اقتصادی کشور و ثروت روزافزون خاندانهای اشرافی آسیای میانه منجر شد، نمی توانست بدون تلفیقهای اجتماعی و فرهنگی باشد. در زمینه فرهنگی، بارزترین اثر این دوره استفاده از الفبای یونانی در بلخ است که آثار بسیاری از آن در دست است. به گمان مهرداد بهار، نگارنده کتاب اساطیر ایران، داستان رستم و اسفندیار نیز یکی از آثار این تلفیق فرهنگی است. اگر درست باشد که اشراف ایرانی با درباریان و اشراف یونانی باختر بیش از 1 قرن محشور بوده اند، بیگمان افسانه های حماسی یونان برای این افراد افسانه های ناشناخته ای نبوده است. در رأس این افسانه ها داستان های شیرین ایلیاد و اودیسه قرار دارد. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته شاهنامه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. ادامه سخن را در برنامه آینده همراه با شما عزیزان پی خواهیم گرفت. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان و عزیزان شنونده، برنامه شاهنامه را شنیدید. همچنان در خدمت شما هستیم. میریم سراغ برنامه بعدی، ایران در آینه هفته.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته ایران در آینه هفته. امیدوارم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. در خدمتتان هستیم. نخست نگاهی داریم به مهمترین عناوین برنامه این هفته. افتتاح راه آهن خواف هرات با حضور ویدیو کنفرانسی رئیسان جمهوری ایران و افغانستان. سفر وزرای خارجه سوریه و آذربایجان به تهران. و واکنش‌ها به افشای گزارش محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران. پنجشنبه هفته گذشته راه آهن خواف هرات با حضور ویدیو کنفرانسی رئیسان جمهوری ایران و افغانستان به بهره برداری رسید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در آیین بهره برداری رسمی از راه آهن خواف هرات خطاب به رئیس جمهوری و مردم افغانستان گفت امروز روز گشایش برای دو ملت بزرگ افغانستان و ایران است. دو ملتی که از یک ریشه، از یک تاریخ، از یک فرهنگ و از یک منطقه در طول تاریخ برادری و همسایگی خود را به عنوان بهترین یاران یکدیگر حفظ کردند. محمد اشرفخانی رئیس جمهوری افغانستان هم در این مراسم گفت افتتاح این مسیر مهم نتیجه تلاش‌های خستگی ناپذیر هر دو کشور در بخش اتصال منطقوی و رسیدن به رفاه اقتصادی است. اما در رابطه با این مسیر ریلی نخست دعوت میکنم که بشنوید صحبت‌های عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و میدان‌های هوایی جمهوری اسلامی ایران را.
این امکان توسط این راهن که به شبکه ریلی راهن که گسترده هست و طولی نزدیک به حدود 14,000 کیلومتر طول داره، شبکه ریلی کشور جمهوری اسلامی ایران میتونه از این طریق متصل بشه به آبهای آزاد. یعنی عملا کشور افغانستان میتونه از این شبکه استفاده بکنه و به نوعی مرتبط بشه با بندر عباس در آتی ایشالله، با بندر چابهار و سایر بنادری که به خلیج همیشه فارس متصل میشن و دریای عمان.
بله.
و همچنین میتونه در حقیقت با قسمت‌های شمالی کشور ما، قسمت‌های شمالی کشور ما و حوزه کشورهای مثل ترکمنستان، کشورهای حوزه قفقاز و به صورت ویژه و اخص اروپا میتونه به نوعی ارتباط برقرار بکنه. میدونید به هرات رسیدن نقطه انتهایی نیست برای این طرح. این طرح یک بخشی از یک کوریدور در حقیقت بالای 1300-400 کیلومتر مسیر هست که قرار هست از هرات به مزار شریف متصل بشه.
بله.
و از مزار شریف به غیرتان که مرز کشور افغانستان و ازبکستان هست.
بله.
و از طریق ازبکستان به کشور قرقیزستان و همچنین به چین. یعنی عملا ملاحظه می فرمایید که ما در قدم اول برای شروع یک کار بزرگ بین دو کشور هستیم، برای احداث و ایجاد یک کوریدور ترانزیتی بین چند کشور تا چین.
احداث راه آهن خاف هرات با عنوان ششمین خط آهن مرزی ایران با همسایگان منطقه از پروژه‌های مهم زیربنایی است که نقش بسیار بزرگی را در اقتصاد و توسعه ایران و افغانستان خواهد داشت. باز هم در این باره بشنویم نظر محترم حسن علی فکور، استاد اقتصاد در افغانستان.
یک خبر بسیار خوب، خوشحال کننده و امیدبخش هست که افغانستان را به خیلی از کشورهای دیگر وصل کنه. خب شما ببینید یکی از درآمدهای کشورها میتونه از طریق گمرکات باشد، از طریق صادرات واردات باشد و افغانستان به هر میزانی که حجم تجاریش با کشورهای همسایه بهبود پیدا کنه، افزایش پیدا کنه، میتونه با کالاهای کشورهای منطقه، با کشورهای به کالاهای تجاری، حتی کشورهای دنیا براحتی امکان دسترسی داشته باشه. و راه خط آهن یک از مسیرهایی که میتونه افغانستان را در این جهت تقویت کنه، کمک کنه و این باعث میشه که هم افغانستان رشد اقتصادی پیدا کنه، هم اشتغال ایجاد شده و هم از این طریق شرکت ها که بیشتر فعالیت کرد تشویق شدن، چون میتوانند مواد را براحتی از کشورهای دیگر، از کشورهای همسایه فراهم بسازن و اینا تشویق میشن که بیشتر به سمت تولید و صنعت و کار و اشتغال جهت داده شوند.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان. ایران در آینه هفته را میشنوید. فیصل المقداد وزیر امور خارجه جدید سوریه هفته گذشته در نخستین سفر خارجی خود برای دیدار و گفتگو با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرد. ایران و سوریه در چارچوب روابطی راهبردی در مقابل فشارهای امنیتی و نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین فعالیت گروه‌های تروریستی ایستاده اند و بر ادامه این مبارزه مصمم هستند. در این راستا در سفر ماه گذشته سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دمشق یک توافقنامه همکاری در زمینه نظامی، امنیتی و انتقال فناوری با حضور جنرال علی عبدالله ایوب وزیر دفاع و جانشین فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه به امضا رسید. این توافق در راستای هماهنگی در روند مقابله با تروریسم مورد حمایت برخی قدرت‌های منطقوی و بین المللی صورت گرفت. فیصل المقداد با قدردانی از حمایت‌های همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از سوریه گفت دولت و ملت سوریه هیچگاه خاطره جانفشانی و فداکاری سرداران و سربازان ایرانی و در رأس آنها شهید قاسم سلیمانی را فراموش نخواهند کرد. اما در رابطه با سفر وزیر خارجه جدید سوریه با هم بشنویم تحلیلی از دکتر عماد نجار، کارشناس سیاسی.
اون چه که برای ملت سوریه و دولت سوریه مسجل بود این بودش که محور مقاومت و مخصوصا جمهوری اسلامی ایران تمام قد در حمایت از ملت سوریه و دولت سوریه ایستادگی کردند و از اونها حمایت کردند و اونها رو در پیروزی های متعدد در برابر تروریست های منطقه‌ای حمایت کردند و کمک رسوندن به اونها. در کنار اون ما الان شاهد هستیم که برخی از کشورهای منطقه قصد سهم گرفتن از پیروزی های ملت سوریه دارن و قصد دارن از منابع این کشور بهره برداری بکنن. خب این گونه رفت آمدها و این گونه پیام هایی که داره از سمت مقامات سوریه صادر میشه برای جمهوری اسلامی ایران نشون دهنده اونه که تمایل بسیار زیادی دارن برای تداوم و بیشتر شدن این ارتباطات با جمهوری اسلامی ایران. خب این سفر میتونه نقش مهم جمهوری اسلامی ایران رو در این چیدمان سیاسی منطقه نشون بده که دولت سوریه داره اعلام میکنه من برنامه‌ریزی هامو همسو و هماهنگ با جمهوری اسلامی ایران تنظیم میکنم، نه برای تأمین منافع رژیم صهیونیستی، از سوی دیگر برای بازسازی سوریه‌ای که در این جنگ چندین ساله صدمات زیادی خورده. خب جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرده و از سوی دولت سوریه هم استقبالی صورت گرفته برای انجام این بازسازی ها.
همچنین چهارشنبه هفته گذشته جمهوری اسلامی ایران میزبان جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و هیئت همراه بود. روابط تهران باکو اکنون با پایان جنگ در قره‌باغ وارد مرحله تازه‌ای شده است. با پایان این جنگ و آزاد شدن مناطق اشغال شده از اراضی جمهوری آذربایجان 132 کیلومتر از مرز 765 کیلومتری ایران و آذربایجان که تحت اشغال بود، اکنون از منظر نظامی و حقوقی وضعیت ثابتی به خود گرفته و به موازات آن مخازن آبی سد خداآفرین نیز آزاد شده است. با این شرایط جدید عملا امکان تحقق پروژه مشترکی که طرفین در فوریه 2016 برای ایجاد مخازن تولید برق آبی خداآفرین و قیرقلعه سی داشتن فراهم آمده است. از سوی دیگر ایران به صورت طبیعی مایل به همکاری در فرایند بازسازی مناطق تازه آزاد شده است. در این مناطق پروژه های راهسازی، خانه‌سازی و بازسازی دیگر زیرساخت های لازم انجام خواهد شد. هفته گذشته مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در واکنش به افشای گزارش محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاعات ایران را در اختیار دشمن قرار می دهد و در مراحل مختلف امانتداری را رعایت نمی کند. رسانه‌های غربی اخیراً با نشر خبری که صرفاً در حوزه اطلاعات آژانس قرار داشت اعلام کردند، آژانس به کشورهای عضو اعلام کرده است که ایران تصمیم به نصب تعداد بیشتری از سانتریفیوژهای پیشرفته IR2M در تأسیسات هسته‌ای نطنز دارد. همچنین بر اساس بندهای 26 و 36 برجام در صورت پایبند نبودن طرف مقابل به تعهداتش ایران حق دارد اجرای تعهدات خود را به شکل کلی یا جزئی متوقف کند. در همین باره هفته گذشته مجلس شورای اسلامی ایران در واکنش به نگرانی ها و یک طرفه شدن تعهدات ایران در برجام طرحی را تصویب کرد. بر اساس طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها در صورت عمل نکردن طرف های اروپایی به تعهدات برجامی، ایران ظرف 2 ماه آینده از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی خارج می شود. در این باره بشنویم نظر محترم اصغر زارعی آگاه مسائل سیاسی را.
همونطور که انتظار می‌رفت، همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، آمریکا و غرب قابل اعتماد نبودن و قطعاً عدم صداقت اونها برای ما محرز بود. اما در این 5-6 ساله بعد از تصویب یا امضای این سند راهبردی به عنوان برجام، بیش از پیش این نوع بی‌صداقتی و عدم اعتماد به آمریکایی‌ها و غربی‌ها برای دولت ما اثبات شد. ما دیدیم که بیشتر با وعده و وعید بود و حتی تحریم‌های مضاعفی رو بر علیه ما حتی در مسائل غذایی و دارویی هم اعمال کردن و هیچ گونه همکاری با ما نکردن و سعی کردن با اعمال فشار ما رو وادار بکنن که همچنان به تعهدات خودمون عمل بکنن. اما در فرایندی که اتفاق افتاد، خب دولت جمهوری اسلامی ایران بعد از اینکه متوجه شد که اونها صداقت لازم رو ندارن و همچنان اصرار دارن بر بی‌تعهدی خودشون، گام‌هایی رو در جهت کاهش تعهدات خودش برداشت که از جمله اقدامات افزایش غنی‌سازی در نسل ساندویژی‌های مدرن و جدیدی بود که در مثلا در دستور کار قرار گرفت و گزارش‌هایی هم که آژانس داد حاکی از این است که میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ما از حد مجاز چندین ده برابر افزایش پیدا کرده و همینطور نسل سانتریفیوژها رو به عنوان یک نقض تعهد اعلام می‌کنند. ولی اقدامی که مجلس شورای اسلامی به صورت یک اقدام انقلابی در دستور کار قرار داد و تصویر قانون اقدام راهبردی در واقع یک گام اساسی و انقلابی در برابر بی‌تعهدی و بی‌صداقتی طرف‌های غربی است که ما امیدواریم که در سیاست تعیین شده بتوانیم با اعمال سیاست‌ها و دیپلماسی قدرتمند خودمون را وادار بکنیم که حداقل به بخشی از تعهدات خودشون عمل بکنن. ما بحث خروج از برجام رو در این اقدام راهبردی قانون ندیدیم، اما چنانچه اونها بخوان اصرار بکنن که تعهدات خودشون عمل نکنن و همچنان بخوان از ابزار فشار و دیپلماسی قلد و مآبانه استفاده بکنن، قطعا جمهوری اسلامی ایران از ابزارها و امکانات و ظرفیت‌های لازم برای مقابله با این فشارها برخوردار هست و دولت هم موظف هستش در چارچوب قانون ضرب اقدام‌های عملی خودش رو برای کاهش تعهدات انجام بده.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه این هفته. تشکر میکنم از اینکه شنونده این برنامه بودید. همه‌تون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا. حق نگه دارتن.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمی.
به نام خدا. هر سو دود آن کش زبر خیش براند، وان را که بخواند بدر کس ندواند. سلام یاران و همراهان خوب رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، خوبی و شادکامیتان را آرزو داریم. کنارتان هستیم برای این که اگر ما را شنیدید فایده‌مند باشد. چه فایده‌ای بالاتر از این که به اتفاق جیره‌خور خرمن میراث مشترک بزرگان ادبمان باشیم، نیاکان سراسر حکمت و درایت که توانستن با اندوخته‌های خود جهان دیگر از معرفت را بر رویمان بکشایند. با داشتن این همه گنجینه ناب به خودمان میبالیم و سرمان را بالا میگیریم و اعلام میکنیم ما مردمان اصیل و با هویت و ریشه هستیم. پایه‌هایمان بر حکمت‌های سنایی و فردوسی و مولانا و سعدی استوار شده است. این ستارگان و مفاخر عالم ادب و فرهنگ هرچند پرورش یافته دامان تمدن پارسی و آریایی هستند، ولی تا دوردست‌های تاریخ و زمان پر کشیدند و هر تشنه معرفتی را سیراب می‌کنند. صرف داشتن و افتخار کردن کافی نیست. به کار بستن و چراغ راه داشتن این حکمت‌ها و حکایت‌ها ارزنده است. از همین روز که رادیو دری برنامه تمثیلی با وام گرفتن از حکایات ناب گلستان و جوامع الحکایات را به نام پند پیران در برنامه قرار داد و هر روز در این ساعت با کمک گرفتن از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیم حضورتان می کند. پیشکشی امروزمان حکایت زیباست که مرد بخیل نام دارد. این حکایت تمثیلی را به اتفاق می‌شنویم.
دانستم که تو خطی بسیار زیبا داری و بلاغت در امور حساب و کتاب.
تو نیز از بغدادیان هستی؟
آری، سال هاست که در این شهر به کسب و کار اشتغال دارم.
تصمیم داشتم نامه‌ای بنویسم و از آن مرد که مرا می‌شناسد استمداد بجویم.
چرا خدمت کسی نکنی؟
اگر کسی مرا به خدمت بگیرد می‌پذیرم.
در این خانه مردی است بخیل که او را ابو صابر گویند.
چه باید کرد؟
نویسنده‌ای از من خواسته تا دخل و خرج او را به قلم آورد.
قبول می‌کنم.
به سبب بخل او کسی نتوانسته با وی کار کند.
هر چه به من بدهد به آن قانع باشم.
در خانه باز از وارد شوید.
داخل شو. پدر در خانه است؟
آری.
این پسر جوان فرزند ابو صابر است؟
آری. ابو صابر با این همه ثروت و مکنت، این چه لباسیست که به تن فرزندش کرده است؟ دش جند پوشی میماند.
دلیل هم برای کارهایش دارد؟
مردی با این خصاصت چه میتواند بگوید؟ سلام و درود بر تو ابو صابر.
سلام مرد بقال، چه میخوایی؟
از من مردی خواسته بودی، نویسنده و آشنا به امور کارهای حساب و کتاب.
آره.
سلام بر ابو صابر.
این مرد دبیری است از بغدادیان که به بصره آمده است.
میباید هر روزه حسابهای مرا به قلم آورده، مخارج را هرچه میتواند به حداقل رسانده و نتیجه کار را بگوید.
گمان نمی کنم مخارجی هم داشته باشید.
با ما مزام میکنی مرد؟
آنچه گفتید میپذیرم.
تو را ماهیانه 10 درهم مزد خواهم داد.
ابو صابر با 10 درهم چه کند؟
بیش از این در توانم نیست.
مردی پاک است و آشنا به حرفش.
از فردا بیاید.
کاری نکن تا در میانه کار شغلش را ترک کند و برود.
خود میتوانم این کار را انجام دهم.
اصرار نکن، من شرط او را پذیرفتم.
به هر طریق که میدانی با ابو صابر قرارهایت را بگذار.
چه شد؟
فردا به حضورتان خواهم رسید.
باشه. نوشته دی؟
آری 18,000 دینار زر سرخ نقدینه در صندوق است.
آنچه از مردم من خواهیم چه؟
آنها را به حساب نیاوردم.
همه را یک جا حساب کن و به قلم بیاور.
اطاعت می شود. گمان می کنم امروز حال و روز بهتری داشته باشی.
آره خدا را شکر.
گرسنه نیستی؟
نه کله بریان گوسفند را تا امروز میل نمودم.
یک سر گوسفند چه بود که 5 روز به طول انجامید؟
سبب صفای من گردید. روز اول چشمای آن بخوردم، روز دوم گوشای آن، روز سوم زبان، روز چهارم گوشت و روز پنجم مغز آن را خوردم.
با این همه ثروت و دارایی سر گوسفندی را 5 روز طعام خود ساخته ای؟
از کاسه سر هم نمکدانی ساختم.
بسیار خوب، گوارایتان باد.
اندکی استراحت خواهم کرد.
اوامری با بنده دارید؟
تا بیدار می شوم حساب دخل و خرج را بیاور تا از آن آگاهی یابم.
اطاعت می شود. تا کنین چون این آدمی ندیده بودم که سر گوسفندی را 5 روز تناول کند.
درود بر شما دبیر گرامی.
سلام و درود بر تو.
پدر چه می کند؟
می خواهد که اندکی استراحت کند و پس از آن به رسیدگی امور بپردازد.
او فقط همین را می داند که به ثروتش افزوده کند. خود را از نعمتهای دنیا محروم کرده است.
میخواستم دیگر خدمت او نکنم.
چرا؟ شما را آزرده است؟
مردی که به فرزندش رحم نمی کند و او را با لباس پاره با بازار میفرستد، درباره دیگران و من چه خواهد کرد؟
بمانید که ترک شما از این منزل باعث دلگیری من خواهد شد.
6 ماه است که خدمت پدرت میکنم.
ماهیانه چقدر به شما میدهد؟
هر ماه 10 درهم.
برای دبیری که تمام دخل و خرج او را قلم زده و حفظ می کند کم است.
او از نیاز ما سوء استفاده می کند
و می خواهد که مرا متکی به خود بار بیاورد.
این نوع رفتار چاره کار نیست و می باید رفتارش را عوض کند.
تا کنون کسی نتوانست او را به خود بیاورد.
خداوند یاریش کند. خداوند رحمتش کند.
چند بار پیغام فرستادم که به بصره بیایید.
روزی که پدرت به رحمت خدا رفت، تمام حسابها و اوراق را نوشته به تو دادم.
آری، میخواهم مطلبی را با شما در میان بگذارم.
بگویید.
بخشی از اموال پدر را به مسمندان و فقرا بخشیدم.
کاری که او در زمان حیاتش نکرد.
از آنهایی که مراودات پولی با پدرم داشتند خواستم که اگر مالی از آنها نزد ماست بیایند و دریافت دارند. نمیخواهم بده کار کسی باشیم.
کار خداپسندانه ای کرد.
و شما که بیش از چند سال حساب و کتاب اموالش را داشتید، میدانم که ماهیانه اندکی به شما داده.
من با رضایت کار کرده و هیچ طلبی از پدرت ندارم.
مقداری وچه نقد کنار گذاشته تا به شما بدم.
نه،
از پدرم رضایت داشته باشه.
من راضیم، خداوند از او راضی باشد.
امروز 1,000 گوسفند بریان را حاضر کرده تا همسایگان و نزدیکانش بیایند و تناول کنند تا یادی از او کرده باشم.
یاد پدرت افتادم که سر گوسفندی را در 5 روز میل نمود.
آری. یاداوری آن هم مرا آزار می‌دهد.
انقدر نخورد و نخورانید تا امروز بازماندگانش از ثروت و دارایی او بهره ببرند و به دیگران ببخشند.
از تک تک شمایی که وقت گذاشتید و ما را با شنیدن پارچه تمثیلی مرد بخیل همراهی کردید متشکریم و آرزو میکنیم که تا فرصت دیگر که بتوانیم به شما سلام کنیم لحظاتتان پر از مهر باشد. پس شمایید و انتخابهای دیگر تا گاهی که گاه نشر برنامه پند پیران باشد و تلاشهای هنری همکارانمان در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
با اعلام ساعت 7:30 به وقت افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشم. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان صلح را از خواسته های اساسی مردم این کشور دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز در نشست اقلیت های آسیب پذیر در روند صلح در کابل گفت مردم از جنگ و کشتار در این کشور خسته شدند و از پایان آن هم استقبال میکنند. این مقام بلندپایه افغانستان دانش احترام به هویت و فرهنگ همه اقوام را تحکیم وحدت ملی و همدلی خواند و افزود که اگر کسی حقوقی را مطالبه کند و از عدالت درباره اقوام دیگر و یا اقلیت‌ها سخن بگوید به نقض وحدت ملی و یا تفریع ملی متهم می شود. در همین حال سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر افغانستان گفت این کشور کانون اقلیت هاست و هیچ قومی نمی تواند که اکثریت باشد و دولت وظیفه دارد که بدون قید و شرط به حقوق همه شهروندان رسیدگی کند. در حال حاضر دور دوم مذاکرات صلح افغانستان و طالبان به مدت 3 هفته به تعویق افتاد. جسد 4 نظامی ارتش افغانستان امروز در ولایت بدخشان با کمک مردم و نیروهای امنیتی از زیر برف پیدا شد. به گزارش خبرگزاری آوا، ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان گفت این افراد در منطقه اشکاشم به علت کولاک و طوفان برف 3 شبانه روز مفقود شده بودند. 2 هفته گذشته نیز 2 نظامی به علت سردی هوا در ولایت بدخشان فوت کرده بودند. عصر امروز بر اثر برخورد یک موتر غیر نظامی با مین کنار جاده در ولایت ننگرهار 4 تن کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شنواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولان اداره ولایتی ننگرهار در شرق افغانستان از کشته شدن 4 فرد ملکی در انفجار مین کنار جاده در این ولایت خبر دادند. عطاولا خوگینی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که بعد از ظهر امروز یکشنبه در منطقه زاوا مربوط ولسوالی خوگینی این ولایت یک ماین که به گفته موصوف از سوی گروه طالبان جاسازی شده بود بالای موتر افراد ملکی انفجار نموده که در نتیجه آن به شمول راننده 4 تن افراد ملکی کشته شده و موتر آنها نیز به تخریب و از بین رفته است. سخنگوی والی ننگرهار گفت که همه کشته شدگان بین 20 تا 30 سال عمر داشتند و از طبقه جوان بودند. گروه طالبان تا اکنون در مورد این رویداد به رسانه های خبری چیزی نگفته. در این اواخر انفجارات ماین در مناطق مختلف ولایت ننگرهار افزایش یافته که بیشتر این رویدادها سبب وارسودن تلفات و خسارات به افراد ملکی می شوند. از سوی دیگر ناوقت امروز ضیاءالحق عمرخیل والی ننگرهار در نشستی با کارمندان و اصحاب رسانه ها در حوزه شرقی افغانستان از پیشرفت در دستگیری قاتلین ملال میوند یکی از خبرنگاران زن در ولایت ننگرهار خبر داد. والی ننگرهار گفت که دو تن از متهمان قتل ملال میوند خبرنگار زن بازداشت شده و در نتیجه تحقیقات اونها پیشرفت های قابل ملاحظه صورت گرفته و به زودی قاتلین اصلی ملال میوند نیز شناسایی و با پنجه قانون سپرده خواهد شد.
آصف شینواری بود، خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان. فرمانده کل ارتش ایران در مراسم اهدای نشانه نصر درجه یک از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دانشمند شهید محسن فخری زاده تاکید کرد ملت ایران هیچگاه از خون پاک فرزندان برجسته خود نخواهد گذشت. به گزارش امروز ایرنا، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش ایران امروز در مراسم اهدای نشانه نصر درجه یک از سوی مقام معظم رهبری به دانشمند شهید محسن فخری زاده تصریح کرد ملت بزرگ ایران هیچگاه از خون پاک فرزندان برجسته خود نخواهد گذشت. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تکریم و تجلیل از مقام شامخ دانشمند شهید فخری زاده را پاسداشت علم و دانش و فریختگی فرزندان برومند ایران اسلامی دانست و افسود این شهید والا مقام در سخت‌ترین شرایط تحریم در مقابله با نظام سلطه توانستند قله‌های پیشرفت و ترقی را طی کرده و ایران اسلامی را علی‌رغم همه دشمنی‌ها و هجمه‌های سخت و نرم استکبار جهانی به جایگاه واقعی خود نائل کنند. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به همراه جمعی از فرماندهان نظامی با حضور در منزل دانشمند شهید محسن فخری زاده نشان درجه یک نصر را که از سوی فرمانده معظم کل قوا به شهید دکتر فخری زاده اهدا شده بود به خانواده شهید تقدیم کرد. نشان درجه یک نصر به محققان، پژوهشگران و شخصیت‌های برجسته ملی که جبهه دفاعی نظام اسلامی را پشتیبانی و حمایت می‌کنند اعطا می‌شود. محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران 27 نوامبر در حمله تروریستی در اطراف تهران به شهادت رسید. سفیر فرانسه در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. به گزارش امروز خبرگزاری صدا و سیما، در پی صدور بیانیه روز گذشته وزارت خارجه فرانسه در مورد روح الله زم فیلیپ تیابو، سفیر فرانسه در تهران از سوی دستیار وزیر و مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد. پیش از این نیز سفیر آلمان در تهران در اعتراض به بیانیه روز گذشته اتحادیه اروپا به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. روح الله زم یکی از سرشاخه های رسانه‌ای دشمن و جنگ روانی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به جرم جاسوسی، لو دادن تحرکات فرماندهان ارشد نظامی به ویژه سردار شهید قاسم سلیمانی، همکاری با آمریکا در تشدید تحریم علیه ایران و آموزش روش‌های شورش خشونت‌آمیز روز شنبه به دار مجازات آویخته شد. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان به ارمنستان هشدار داد به توافق صلح قره‌باغ پایبند باشد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان امروز با صدور بیانیه اعلام کرد ارمنستان باید به برقراری آتش بس و صلح در منطقه قره‌باغ پایبند باشد و به تحرکاتش در منطقه پایان دهد. در بیانیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان آمده است که ارمنستان به تعهدات بین المللی و توافق انجام شده متعهد باشد. پیش از این مقامات جمهوری آذربایجان و روسیه از نقض آتش‌بس از طرف نظامیان ارمنستان در قره‌باغ خبر داده بودند. رئیس جمهوری آمریکا از پاسخگویی در مورد شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهوری منتخب این کشور خودداری کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز در مصاحبه شبکه خبری فاکس نیوز در مورد شرکت در مراسم تحلیف جو بایدن رقیب دموکراتش پاسخ مشخصی نداد. ترامپ افسود نمی‌خواهد در مورد شرکت در مراسم تحلیف صحبت کند. رئیس جمهور آمریکا افسود از فردا ستاد انتخاباتی او به مطرح کردن ادعای تقلب و اقدامات قانونی در این باره ادامه خواهند داد. ترامپ همچنین گفت با اینکه دیوان عالی آمریکا رسیدگی به پرونده انتخاباتی 4 ایالت را نپذیرفته است، او همچنان شکایت‌های جدیدی را علیه نتیجه انتخابات مطرح خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا باز هم این ادعای تکراری را مطرح کرد که تعدادی رای به اسم مردگان در صندوق انداخته شده و ده ها هزار برگ رای به صورت غیرقانونی ثبت شدند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سوم نوامبر برگزار شد. برآوردهای رسانه‌های آمریکا حاکی است که جو بایدن با کسب 306 رای الکترال در این انتخابات پیروز شده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت و شما را به خداوند متعال می سپاریم. حق یارتان و خدا نگهدار.
همراه با خورشید.
گمان نکنید که یک تفنگ انداخته بشد در ایران طرف یک آدم بدون اذن شاه. هیچ همچین گمانی نکنید که رئیس نظمیه قم، رئیس سازمان قم، پلیس قم یه همچین جرأتی داشته باشد که تفنگ بزند و مردم کشی کنه. هیچ گمان این مطلب را هیچ عاقلی نباید ببرد. تمام اینها گزارش داده می شد که وضع این طور است و تصریحاً خود این خبیث باید دستور بدهد که بزنید. 15 خرداد را خود این خبیث از قراری که گفتند در طیاره در هلیکوپتر چرخ می زد و فرمان می داده. فرمان می داده که به لشکرهای خارج دنیا، لشکرهایی که هجوم آوردن به ایران، به اونها حمله کنند. این بی‌عرضه‌ها که در مقابل سلاطین یا در مقابل رئیس جمهورها، خصوصا رئیس جمهور آمریکای بالفعل، اینقدر خازند و اینقدر چاپلوسند و خودشون را وابسته و پیوسته به اینها می‌دانند، همین بی‌عرضه‌ها از بی‌عرضگیشون وقتی که وارد میشن در جمعیت خودشون، چون مسلط هستن، اینها را اذیت میکنن، اونجا دستبوسی میکنن و چاپلوسی. وقتی که میرسن به مملکت خودشون شروع میکنن به کارهای هرزگی. من قبلن که میگفتن آزادی هایی دادن، همینجا این مطلب را به آقایون عرض کردم که اگر این آدم نوکری خودش را تحکیم کند با این کارتر خبیث، این دفعه یک سیلی به صورت مردم بزند که بالاتر از همه. لکن ما نمی‌دونیم به این زودی همچی دنبال این معنا که با کارتر حسابش را تمام کرد و نوکریش را تثبیت کرد، بهانه درست کند که ضرب شست نشان بده. بهانه درست کردن در قم و الا قم اونطوری که همه نقل میکنن، اونطوری که اشخاص نقل میکنن، غیر مطبوعات خودشون، اونهایی که بودن در اونجا با آرامش مردم داشتن میامدن و میخواستن عرض حالشون را به علما بکنن، یکی از بین اونها از خودشون وادار میکردن. اونها یه سنگی زدن یه جایی را شکسته حجوم کردن و تیراندازی کردن. پونزه فرداد هم همین، پونزه فرداد هم قائله را مردم البته خودشون برای فرض کنید که مصالحی قیام کرده بودن، لیکن شلوغ کاری نبود در کار. اینها یه دسته خودشون در تهران چیز کردن، کتابخانه ای را آتش دادند و جایی را، دکانی را غارت کردند و بهانه درست کردند، با بهانه مردم را مسلسل بستند. بهانه درست کردند.
خب دوستان و عزیزان شنونده، در این واپسین روزهای سرد پاییزی که کم کم به فصل زمستان هم نزدیک میشیم، دلهایتان انشاءالله سرشار از گرمای محبت و صمیمیت باشه. در این روزهای کرونایی انشاءالله شفا را فراموش نکنیم، شستن دستها، فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک. یا من اسمه دوا و ذکره شفا. و پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده،
دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بود یارت قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. علا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگذینی؟
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو